سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 18.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نسبت فرد به جامعه قشنگترین تشبیهی که میشه به کار برد نسبت جسم با روح، یعنی فرد حکم جسم رو داره و جامعه حکم روح رو داره. از مجموعه افراد در جامعه یک کلیت و یک کلی شکل میگیره به اسم جامعه، مثل قطرات آبی که کنار هم جمع میشه و جمع شدن همه اینها کنار هم دریا رو تشکیل میده. خب این مثال از یک جهت مثال خیلی خوبی میتونه باشه، خیلی نکات رو میشه در قالب این مطرح کرد. اول اینکه حالا خدای متعال جامعه رو به عنوان یک فرد قبول داره، من آیش رو براتون بخونم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان به این آیه اشاره میکنن. تفسیر المیزان واقعا از اون کتابهاییست که پوست آدم رو میکنه، یعنی تعارف نداره. یه خط علامه طباطبایی به یک نکته اشاره میکنن، بعد شما برید دنبالش بگردی پیدا کنی که ایشون چی گفته، برای چی اینو گفته. این آیه رو اینجا تو جلد 4 یه اشاره میکنن، به خود آیه که میرسن تو جلد 15 باز یه اشاره میکنن. دوتا اشاره رو کنار هم میذارید یه اشاره سومی تولید میشه، با اون اشاره سوم باید برید کل قرآن رو بخونید تا بفهمید منظورش چیه. یعنی کاری که علامه طباطبایی، بخوام شوخی کنیم با علامه طباطبایی، بعد ببین کاری که علامه طباطبایی تو المیزان میکنه، احسان کرمی تو خندوانه نکرد. این پوستی که علامه طباطبایی میکنه تا مطلب رو به خورده آدم بده، حرف رو بفهمونه، انقدر که وقت ایشون کمه و مطلب زیاده، با اشاره مطلب رو منتقل میکنه. خب من این رو اول از جلد 4 یه اشاره بهش بکنم، بعد بیم ببینیم جلد 15 مرحوم علامه چی میفرمونه. آیه 54 سوره مبارکه فرقان، و هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا. خدای متعال از آب بشری آفرید، اون بشر رو نسب و سهر قرار داد. از آیاتی که خیلی کم شنیدیم قاعدتا، خود اون بشر یه بشر آفرید، خود اون بشر هم نسب است هم سهر است. سهر با ساد. یعنی چی نسب و سهر؟ تو جلد 4 فقط میفهمن که از این آیه فهمیده میشه که خدای متعال برای جامعه یک روحی و یک حقیقتی قائله. خب حالا کجاش میفهمید شما اینو؟ بسم الله بفهمید از کجای آیه فهمیدید اینو؟ میریم جلد 15. جلد 15 خود آیه رو ترجمه میکنن، توضیح میدن. خب هیچ اشاره نکردن جلد 4 که یعنی چی بشری حقیقتی هست و جامعه حقیقتی داره. خب این کجاش در اومد؟ باز جلد 15 یه اشاره دیگه میکنه. ببینید این ترفندهای، یعنی ما خودمون، این شاید برکت اساتیدی باشه که به ما المیزان درس دادن، تازه ما هم حالیمون نمیشه وقتی میخونیم. یه نمه شاید یه چیزی گیر آدم بیاد، اینم به برکت اساتیدی است که از شاگردان علامه طباطبایی بودن و ما محضرشون تفسیر المیزان درس گرفتیم سالیان سال. این یه خورده یاد داد به آدم که چی کار بکنه، المیزان چه شکلی باید فهمید، وگرنه واقعا متن المیزان یه جاهایش یه ثقل خاصی داره. خب در آیه 54 سوره فرقان کلمه سحر رو میفرماین بله سحر محرمیت از ناحیه زن، نسب محرمیت از ناحیه مرده. یک بشر آفریده، این بشر رو دو تا حیثیت داره براش به کار میبره، هم حیثیت نسبتش با زن هم حیثیت نسبتش با مرد. یعنی این نقش های مختلف در جامعه که افراد دارن، همه اینها آخر میشه یک بشر، یک کلیه. ببینید مثال بزنم براتون. الان شما چند نفرید؟ هر یه نفرتون چند نفره؟ یه نفر یه نفره دیگه. هر یک فرد شما یک نفره. از جهت روح یک نفر ثابت، یک فرده. از جهت جسم کسرت داره، تکثر برمیداره. روح شما هیچ تکثری برنمیداره، یک حقیقت یک پارچه است و همیشه ثابت. شما منی که دارید همان منی است که تو 6 ماهگی داشتید، 2 سالگی داشتید، 10 سالگی داشتید، الان دارید، 50 سالگی دارید، هیچ فرقی نمیکنه. هر چقدر این ساختار جسمانی شما تغییر و تحول پیدا کنه، اون من ثابته، یک فرد بسیط واحده. اکتساباتی داره البته، رشدی داره البته، صفاتی پیدا میکنه البته، ولی یه چیزه، اگه 10 تا صفت جدید پیدا کرد 10 نفر نمیشه، 10 قطعه نمیشه، 10 بخش نمیشه، این 10 تا بار میشه بر یک چیز. خوب دقت بفهمید، خیلی مهمه. بحثای اثبات تجرد روحه که همه فلسفه اسلامی رو همین تیکه بنا شده و نقطه تمایز فلسفه اسلام و فلسفه غرب هم تو همین تیکه است. دقیقا ما میگیم تجرد روح، اونا میگن هوش هیجانی و اصلا تجرد هم نداره. خب این انسان یه من ثابته، به تعبیر از استاد آیت الله جوادی آملی، هر 7 سال این پوست بدن شما تغییر میکنه، درست آقا؟ درسته؟ هر 7 سالی، یعنی اون که 21 سالشه 3 بار این ساختار فیزیولوژیکش کامل تغییر پیدا کرده. باز مثال دیگه که ایشون میزدن مثال خیلی خوبی هم هست. میفهمونه شما تصور بفرمایید یه بابایی تو 20 سالگی دزدی کرده، 30 سالگی تصادف میکنه دستش قطع میشه، 40 سالگی پیوند میزنن یه دستی رو به دست او، 50 سالگی دستگیرش میکنن بابت دزدی 20 سالگی. حالا میخوان حد برو جاری کنن، حالا برفرض که مثلا این قانون حد قانون بین المللی است و بشر براش روشنه، این قانون میخوان حد جاری کنن، دست او رو میخوان ببرن، همون دستی که 40 سالگی پیوند زدن. الان شما باشید این دستی که از این آقا بریده میشه رو میگید دست این آقا رو بریدیم، یا میگید دست اون بابای قبلی که دستشو پیوند زدیم بریدیم؟ دست همین دوز رو داریم میبریم، درسته؟ چرا؟ چون این متصل به یک من یک پارچه است. ما داریم اون من یک پارچه رو مجازات میکنیم، نه این قطعات متکثر رو. دقیق میفهمونیم، خیلی مهمه. اگه میگه دست او رو ببر، نه بخاطر اینکه این دست دزدی کرده، ما اصلا کاری نداریم که کی این دزدی رو انجام داده، ما داریم این دست رو میبریم نسبت این روحی که این خطا رو کرده با این ابزاری که داشته رو میخوایم قطع بکنیم که مجازات بشه اون روح، اون من که دیگه این کار رو انجام نده. دقیق میفهمونیم مسئله رو. جامعه یک روحی داره و یک افرادی داره. بذارید من این یه خود اینو ببندم، یه توضیح بدم، توضیح خیلی مهمی است. اینو آیه فردا ان شاء الله بحثش داشته باشیم. این سر دل من مونده، این حرف باید بزنم. جامعه مثل قطعات یک بدن میمونه، در عین تکثرش یک من واحد داره که داره فرماندهی میکنه، که اسم اینو گذاشتیم روح الاجتماع. حالا شما به اون من واحد که نگاه میکنید بگید من یک نفرم، به این جسم که نگاه میکنید بگید من چند قطعه هم. حالا این قطعات این جسم کدومش از همه مهمتره؟ شما اصلا میتونید بگید کدوم قطعه مهمتره؟ کدوم عضو مهمتره؟ این آیاتیست، این ذیل اون آیاییست که جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این بحث رو مهم علامه ذیل این آیه هم دارن در سوره مبارکه حجرات. این آیه رو اتفاقا تو همین جلد 4 المیزان بهش اشاره میکنن برای اثبات روح الاجتماع، اینی که پدر آدم و در میاره المیزان خاطر المیزان فقط اشاره میکنن، توضیح دیگه نمیدن. یعنی چی؟ توضیحش چیه؟ توضیحش اینه شما یک روحید بر این جسم، نمیتونید بگید کدوم عضو مهمتره. البته برخی اعضا استراتژیک‌ترن، حساسیتشون بیشتره، مثل قلب، یعنی ضریب خطا برای قلب بالاتر از معدل ضریب، یعنی معدل خطر ضریب خطر برای قلب بالاتر از معدل خطر برای سایر اعضای بدنه، درسته؟ یعنی اونقدری که خطر برای قلب حساسیت برانگیزه، خطر برای دست حساسیت برانگیز نیست، بلکه شما با برخی از اعضا از برخی اعضای دیگه محافظت میکنید. یه چیزی تو صورتتون داره میاد، با دست محافظت میکنید. چرا؟ نه به خاطر اینکه دست ارزش نداره نسبت به چشم، یه چیزی داره به سمت چشم شما میاد، با دست میگیرید. نه به خاطر اینکه چشم از دست ارزشش بیشتره، نه، دیهش هم که دیگه یه قیمت همش، به خاطر اینکه این حساسیتش بیشتره. اونقدی که نقص دست به مجموعه این پیکر آسیب میزنه، نقص چشم بیشتر آسیب میزنه، درسته؟ ولی ارزش خود این تفاوت نداره. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. بذار من بحثو خوب جا بندازم، یه سوال مطرح کنم، روشن میشه ولی چرا این حرفا رو میزنم. یه سوال معمول و رایجی که من شاید تقریبا 20 ساله دارم این سوال رو میشنوم یا خودم باهاش درگیر بودم، این سواله که آقا ما حوزه بریم یا دانشگاه، طلبه باشیم یا دانشجو، چه رشته ای انتخاب کنیم، تو حوزه کجا بریم؟ بعد یکی از با همین صراحت میخوام بگم، یکی از مسخره ترین استدلال هایی که شنیدم برای طلبه شدن خیلی از طلبه ها، یکی از مسخره ترین استدلال ها اینه. چی میگن؟ من دارم میرم حوزه خودم رو بسازم، میخوام با تقوا بشم. این اصلا نفهمیده عالم یعنی چی، اصلا ساختار عالم رو نمیفهمه یعنی چی. این نمیدونه که شما هر عضوی از این پیکر جامعه که باشید باید تقوا رو داشته باشید. تقوا یعنی چی؟ یعنی ارتباط این عضو با اون من کلی. خوب دقت کنید، اگر این عضو در خدمت اون من کلی باشه، یعنی وظیفه‌شو انجام بده، نظام ارزش‌گذاری دین او رو یک موجود مثبت و مفید می‌داند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامت به تقواست. تقوا یعنی چی؟ یعنی نسبتت با این من کلی حفظ شده باشه، در خدمت او باشی، مفید باشی براش، این چه آدم با تقوا. اینو اگه داری کریمی. کریم هم یعنی چی؟ ما فهم میکنیم کریم یعنی بخشنده، نه خیر، کریم یعنی ارجمند، ارزش داری، ارزشمند، اینو میگن کرامت. اگه این نسبت قطع شده ارزش نداری. شما هر جای جامعه که هستید باید این نقش رو داشته باشید. معنا نداره که بگی ببین من از حالت دست خودم رو خارج کردم رفتم قلب شدم به خاطر اینکه با تقوا بشم. خب همون دست با تقوا باشه. من از دست در اومدم رفتم قلب به خاطر اینکه نسبتم با روح نزدیکتر باشه، اصلا معنا نداره. شما با دست در جایگاه دست همونقدر میتونی خدمت کنی که در جایگاه قلب. درست جایگاه قلب استراتژیک تره، حساس تره، اینو من قبول دارم، ما تعارفم نداریم، اینو قبول دارم، تو نسبت حالا حوزه و دانشگاه نه، ولی نسبت مجموعه معارف الهی با معارف هم نگیم، با علوم بشری، این نسبت رو قبول دارم. ولی اینو قبول ندارم که اونجا جای آدم شدن و خودسازیه، اینجا جای خراب شدنه، اصلا معنا نداره. این تکثر رو باید پذیرفت در عین وحدت. جامعه یک متکثر است در عین وحدتش. اگر ارتباط با اون روح برقرار شد، نمیدونم بحث سنگینه، روشنه، شیرینه، جا میفته، حل میشه، نمیشه. این کلی من، این من جامعه، این روح جامعه اگه در سلامت باشه، همه این تکثر در سلامت، همه این اعضا اگر نسبت خودش رو با اون من حفظ کنه، این کلی سالمه. حالا درمونش صحبت میکنم. مثلا فرهنگ همینه، فرهنگ اون هارمونی حاکمه بر این مجموعه جسده، مجموعه بدن، اونیه که بین اینها رابطه ایجاد میکنه، اینها رو به کار میگیره و فرهنگ است که ولایت میسازه. این خیلی مهمه، اینو بگم عرض من تمام باشه برای جلسه بعد. شما تحت چه ولایتی در میایید بسته به فرهنگتونه. فرهنگ شما تعیین میکنه که ولایت چه کسی رو بپذیرید، و وقتی ولایت رو پذیرفتید خود اون ولایت فرهنگ شما رو باز ارتقا میده تو همون جهتی که داره. سنگینه ها یا روشنه؟ اگر قالب این جسد روی کردش مثلا به عالم ماده باشه، این ولایت کسی رو میپذیره که اون رو در جهت تأمین نیازهای مادی پیش ببره. خود اون ولایت اینو تو این جهت بیشتر پیش میبره. یمدهم فی طغیانه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اول یه ظلمتی بوده که رو آورده به طاغوت، اینا علامه تو البزار مفصل بحث کرد، یه ظلمتی درونش هست او رو میاره به سمت ولایت طاغوت، ولایت طاغوت استمرار میده او رو کامل خارج میکنه از نور، میبره تو ظلمات. از این ور یه نوری تو وجودش هست او رو میاره نسبت به ولایت ولی الله، بعد او کامل او رو خارج میکنه از ظلمات. یخرجهم من الظلمات الی النور. این روح کلی. پس دو تا روحه، یه روح اونیه که حاکم است بدون، یه روح روحیست که انتخاب میشود ختمن تو مرحله دوم که خودشو در اختیار کی بذاره. یه فرهنگ ابتدایی داره یه فرهنگ ثانوی. فرهنگ ابتدایی برای او ولی مشخص میکنه، فرهنگ ثانوی فرهنگیست که ولی مشخص میکنه. خیلی دیگه امروز بالا بالا ها پریدیم، حرفای بالا مالا زدیم. خدا انشاءالله عاقبت هممون رو به خیر کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.